آقای خانم فضلی نوشتن که بدون اینکه خواسته باشم بحث یا مجادله‌ای درباره فایده اسلام و هدف اساسی آن در جهت پاک کردن غبار توهم و هستی از فطرت آدمی داشته باشم، میخواهم چند سوال بپرسم درباره گرایش شما آقای مصطفا به اسلام و انتخاب آن به عنوان یک دین که عبارت است از مجموعه از قوانین و احکام و مناسک و آداب خاص. آقای مصطفا با شناختی که از مسلمانان دور و بر خود مشخص است اینجا دارید، به نظر شما چند دسته از آنها با تمسک به اسلام و پیروی از احکام آن به این درک عمیق و اساسی رسیدن که خود یک توهم است؟ لطفا قبل از اینکه بگویید مشکل از آنجاست که به احکام واقعی اسلام عمل نمی شود، بقیه توضیحات را بخوانید. اهمیت این سوال در آن است که باید هر دین یا سیستمی را جدای از محتوای آن با دیدی کاربردی مورد نقد و بررسی قرار داد. از نظر من که همچون شما در بین مسلمین زندگی می کنم و کم و بیش آنها را می شناسم، می توانم بگویم که تعداد افرادی که پیام اصلی اسلام یعنی بازگشت به فطرت را عمیقا درک کردن بسیار 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 اندک است. تقریبا همه آنها به ظواهر دین اکتفا کرده و روزگار می گذرانند. در واقع تأثیر قابل مشاهده و عملی دین آن است که انسانها را با انگیزه ثواب و عمل خیر در جهت خدمت به سایر افراد جامعه و مواردی از این دست ترغیب می کند که از جنبه یک زندگی اجتماعی بعضن نیز مفید هستند. چنین استنباطی از دین مرا به یاد آن سیستم های روانشناسی می اندازد که تلاش می کنند افراد نرمال و سازگار با جامعه درست کنند. بنابراین سوالم را با اندکی تغییر دوباره تکرار می کنم. نظر شما درباره عدم تناسب شدید بین جمعیت انبوه مسلمین با تعداد اندکی از آنها که از شر توهم خود خلاص شده اند چیست؟ آیا ریشه مشکل را باید در بین آنها جستجو کرد یا در طریقه برخورد خاص دین با مسئله؟ عدم کاربردی بودن دین در این مسئله از کجا ناشی می شود؟ آخرین سوال، شما همواره بر منفی بودن تجلیل اتوریته و خودباختگی در برابر هر فرد یا سیستمی تاکید کرده اید، با این دلیل که به پیچیده تر شدن کلاف خود می انجامد. چرا در کتاب نامه به نیدم از آن تخطی کرده و به نوعی دعوت به دینداری کرده ای؟ آیا بهتر نیست که به قول خودتان بیواسطه و مستقیم و بدون تعیین و برچسب خاصی مسائل باز شوند تا ذهنهای آشفته تر نگردند؟ شاید حداقل با این روش برخورد که نوعی بی روشی است نتیجه بهتری به دست آید.
خب من یه مقدار روی این موضوع فکر میکنم ببینم به چه نتیجه میرسم. وقتی که میگه الله اکبر، یک بزرگی خاصی تو ذهنت نباشه، این یه واقعیته. حالا میخواد بودا گفته باشه، میخواد محمد، میخواد اسلام، میخواد هر کی، یا مصطفی.
بله. تو خود مثلا از قول قرآن هم هستش که فبشر العباد الذین یستمعون
القول. راست میگه.
شما حرف سخن
هم میگه آره، میگه که بهترین کلام رو از هر کس هست اینو به چیز کن. آره بهترین کلام رو از هر کس میخواد باشه گوش کن آقا یا خانم.
خب آقای جمشیدی، پیمان جمشیدی نوشتن یکی از موضوعات مهم و قابل تأمل وابستگی است. شما در چندین جا به آن اشاره کرده اید، ولی وابستگی یکی از موضوعات بسیار مهمی است که جای بحث بیشتر پیرامون آن وجود دارد. به نظر من انسان‌ها بسیار وابسته هستند بدون آنکه عمیقاً آن را حس کنند. با توجه به اینکه ذهن به طرز زیرکانه‌ای ممکن است سوژه‌ای که به آن وابسته می‌شویم را تغییر دهد، پس منطقاً سوژه مطرح نیست و صرفاً وابستگی مطرح است. به عقیده من یکی از راه‌های مهم رهایی عدم وابستگی است. حال سوال این است که آیا همه وابستگی‌ها ریشه در هویت فطری دارند؟ برای مثال من به همسرم وابسته هستم و همه هویتم در او خلاصه می شود، ولی تا به حال متوجه عمق فاجعه نبودم و حال که آن را درک کردم دچار ترس شدیدی شدم. قبلا هم ترس داشتم ولی مشخصا آن را حس نمی کردم. فرضاً اگر من از سکس با همسرم لذت می برم و دوست ندارم آن را از دست بدهم و نتیجتا با آن وابسته هستم، با توجه به این که در این مورد خاص موضوع مورد وابستگی واقعی است، آیا باید این نوع وابستگی را هم یکی از جلوه‌های هویت فکری دانست؟ لطفاً بیشتر توضیح دهید.
این قسمت اول سوالش خیلی عمیقه که وابستگی خیلی ریشه‌های عمیق‌تر و وسعت گسترده‌تری داره و من اونطور که باید شاید بهش توجه نکردم. از این وقت توجه می‌کنم. اون قلمه رو بده یادداشت کنم جایی. مالی قسمت دوم سوالش که راجع به وابستگی به همسرش میگه، من چیزی نمیتونم بگم. خیلی آره خوب سوالی بود.
وابستگی واقعی چطور؟ اونا منشأ هویت فکری داره؟
اونا ماهیتشون متفاوته. من وابستم به این که تو این خونه بیام زندگی کنم، چقدر گرمه، چقدر راحته، چقدر هواش خوبه. این فرق میکنه با این که من برم پوز بدم که ما یک ویلای در جاون داریم. نمیدونم حالا اون وابستگیست یا فابستگی. میدونید اون چیزی که هویت فکری بهش وابسته است واقعیت ها نیست، تعبیر واقعیت هاست. من خود ویلای جاون رو به این دید نگاه میکنم که عجب هوای خوبی داره، اتاقای مناسبی داره، آفتابگیره، باد خوب میاد توشون و ازشون استفاده میکنن. اینا رو من قبلا توضیح دادم، مگر توی کتاب چیه که شیخ چه بود که اصلش رو میخواد؟
بله، کتاب انسان در صورت فکر
دیدنی. اون مرد درویشه کی بوده؟
شاه نعمت‌الله
بلی. میخطبله طلای اسبشو میکوبه تو زمین و میخوابه سایه درخت. یه نفر میگه که تو که عارفی هستی وارسته، چرا میخطبله اسبت از طلاست؟ میگه میبینی که من اون میخطبله طلا رو به دل کوبیدم نه به دل. این خیلی جامعه و گویا که مهمونه که به دل نکوبیم، به ذهن. البته من میگم تو ذهنمون ازش من نسازیم، بلکه آنچنان باشی که انگار به گل کوبیده ایم.
یه آقای به نام آریان یا خانم آریان از کانادا، حالا آریان یا اسم فامیلش هست یا اسم خود، یه متن بلندی نوشتن که نکات خوبی داره، اگه اجازه بدید بخونم. حالا هر جاش من تا آخرم نمی کنم، هر جاش شما خواستید قطع کنید و توضیح بدید. با سلام و درود به آقای مصفا، من یک مطلبی را قبلا گفته بودم که پاسخ روشنی ازم نگرفتم. قبل از اینکه سوال خود را بگویم یک اعتراضی داشتم به نحوه پرسش پاسخ. اول اینکه انگار یک عجله ناپیدا وجود دارد که پرسش ها خیلی کوتاه باشد و حوصله پرسش های طولانی را ندارید، در حالی که گاهی خود پرسش اگر چه طولانی باشد یک توضیح در خود دارد که شنونده را به یک آگاهی جدید میرساند. بنابراین کمی تحملتان را در پرسش های طولانی بالا ببرید.
خیلی خوب. اگر پرسش طولانی باشه، پرسش طولانی مفید باشه خوبه.
بله.
یه جایی بهتر.
بله. بسیار خوب. دوم این که گاهی کسی یک توضیح به شما ارائه می‌کند و انتظار دارد که شما درباره آن توضیح دهید و مطلب را باز کنید. این الزاما نباید که حتما یک چرا و آیا داشته باشد که مفهوم سوالی را برساند. در مورد مطلب خود من و سایر مطالب من، این برخورد را از شما دیدم که گفته اید این سوال نیست و بگذاریم. گاهی شخصی میخواهد نظر شما را در مورد دیدگاه خود بداند، نباید که الزاما پرسش باشد. اما همانطور که در مطلب گذشته مطلبی را عنوان کردم، مجددا تکرار میکنم، اما این بار به صورت پرسشگری که بهانه این نباشد سوالی نیست.
نه که سوالی نیست.
بله.
خب چیه؟
همانطور که گفتم راه حل شما برای رهایی از فکر و عوارضی که فکر دارد، مثل حسادت و خشم و رقابت و چیزهای دیگری که گفتید، مناسب است. اما جایی که شما به مذهب و سوال درباره آن میرسید، دوباره آدم را برمی‌دارید و میاندازید توی یک اتوریته دیگر به اسم مذهب و همانطور که گفتم خود شما هنوز اسیر یک اتوریته مذهبی هستید.
خب
سوال: چرا یک آدمی که خودش روشنبینی این را پیدا کرده که راه رهایی انسان چیست، منظورم خود شماست، هنوز خودش گرفتار یک اتوریته دیگر است، منظورم مذهب است،
و رها نشده است و همان رابطه مراد و مریدی را که در تئوری خود نفی می‌کند و در مورد امام و پیغمبر می‌پذیرد. خود روشنگران مذهبی هم پذیرفتند که مذهب اتوریته است. به قول آقای فلانی که حالا اسمش رو نمی‌بریم، شما اول مسلمانید بعد انسان. یعنی روابط انسانی شما تحت شعاع آن است و این یک فاجعه است. این بدترین نوع اتوریته است. چطور با این اسیری انسان میتواند به رهایی برسد؟ اینجاست که من مرتی را از شما جلوتر میبینم، چرا که او این گرفتاری را ندارد.
خب
این سوالش نمیخواید پاسخ بدید؟
نه این سوال نیست، بزن
کامنت.
این یه استیتمنته. آره
سوالش اینه که چرا شما مذهب رو اصولا مطرح کردید تو حرفاتو؟
آره
چرا مذهب استناد کردی؟ چرا؟
اگر مجموعه چیزهایی که من درباره مذهب نوشتم با دقت بخونه میبینه که مشمول این حرفی که قبلا هم گفتیم که ببین حرف چیه؟ انظر الی ما قاله بچین
ولا تنظر الی من قاله
نگاه کن، توجه کن با این نکته‌ای که گفته میشه چه کار داره، اینو کی میگه؟ وقت سلام
چه کار داره؟ مذهب گفته، محمد گفته،
گفته.
علی گفته،
علی گفته، نیچه
گفته،
شمالی
گفته،
وقت سلام
یا کی گفته؟ متاسفانه توجه نمیکنن که بیشتر افراد توجه میکنن که این حرف مثلا کی گفته.
آره نه، بیشتر میگردن دنبال این که یک نکته‌ای رو اینو بکنم پیران عثمان و مثلا خشم ببرزم، مثلا ایراد بگیرم به مصفا. تو اگر از حرفای کریشنامورتی استفاده میکنی، حرفای مصفا رو بری تو رو از کریشنامورتی استفاده کن مثلا، یا اون که درباره اوشو میگه اوشو استفاده کن.
سوال دیگر که بی ارتباط به موضوع اول نیست این است: این بسیار وحشتناک است که شما این همه تلاش میکنید آدمها را به یک روشنبینی برسانید و آنها را از یک اتوریته رها کنید، ولی آنها را از یکی رها میکنید و گرفتاری یک اتوریته دیگر میکنید. این همون موضوع.
آره.
اینجاست که من یک تضاد بین تئوری شما و باور خودتان میبینم. حالا برای اینکه نگویید سوال نیست میگویم چرا. به گمان من همانطور که 12 سال بنا به گفته خودتان در غفلت از فریب دیدگاه هورنای بودید و ناگهان بیدار شدید، به یک بیداری دوم هم نیاز دارید.
خیلی.
در ارتباط در پاسخ مطلب گذشته حرف درستی دارید که اگر روش من درست است چیکار مذهب داریم و همان روش را عمل کنیم، اما این راهی است که من به آن رسیدم با حذف اتوریته که شما آن را تبلیغ میکنید. دیگران چی؟ شما مسئولی در برابر هر اندیشه و سخنی که میگویید. با تشکر آریان از کانادا.
خب
صحبتی دارید راجع به حرف؟
نه این بد نیست که میگه که شما مسئولید. خب منم مسئولیت هم رعایت کردم که یه جوری صحبت کنم که اتوریته نسازم. من اتوریته نساختم، میگم اینه این حرف. به انگلیسی گفتم، به عربی گفتم، از بودا گفتم، از کریشنامورتی گفتم، از ایکس ایگرگ دارم میگم، چه مانعی داره؟
حالا من یه سوالی دارم، اصلا اتوریته سازی توسط دیگران در به اصطلاح چیز یه طرف خود آدم
وضعیت هایی داره که نیاز داره به اینکه خودشو بچسبونه به اتوریته و الا میتونه رد کنه اتوریته ها رو، رد میکنه. یک ذهنش یک چیز کیفیت هایی داره که مثل چیز نمیدونم میگن نقد میکنه، نقد یعنی اصیل رو از غیر اصیل جدا میکنه.
بله
توجه میکنی؟
رویکرد شما به اسلام و مذهب هم همینه.
آره
یه رویکرد جدیدیه، اتوریته سازی نیست.
بگو مثلا مصطفا میگه که مولوی بارها میگه احتما اصل دوا آمد یقین. حالا آمده یک مصداق پیدا کرده برای این احتمال، و اون اینه که میگه بگو الله اکبر، و الله اکبر هم توضیح داده که تو ذهنت یک بزرگی متعین رو متصور نشو. این چه اشکالی داره؟
حالا از اسلام باشه چه اشکالی داره؟
چه از اسلام مهم نیست، کلمش اصلا مهم نیست،
مفهومش مهم.
آره این این مثلا همین احتمال اصل درا آمد، یقین احتمال کن قدرت جانت ببین. اینو مصفا آمده میبینه که کریشنامورتی هم نظیر این داره. حالا این خشایار میگه که من یه سایتی دیدم نمیدونم چی که حرفای کریشنامورتی هم این بوداست. اون چیز میگه نمیدونم چه سایتیه چه اینترنتی. حالا یا کریشنامورتی گفته یا اوشو یا مصفا یا هر کس، به این عمل کن که ذهنت در کیفیت احتمال قرار بده.
حالا من نکته که میخواستم بگم باز هم برمیگردم به اون، این که اتوریته سازی و حالا برفرض هم که شما هزاری مثلا کریشنامورتی بر من معرفی کنه که مثلا فلان مذهب اتوریته است و اینا، این که اون رو من اتوریته بسازم یا نسازم خود من هستم که اون رو اتوریته میکنم.
آره خود بر خود شما هستید که اتوریته میسازید.
آقا یا خانم به نام لوکال نوشتن که اگر حرفی که میگویم حقیقت هست بپذیر، وگرنه راهنماییم کن. خدای اسلام متشخص است، یعنی توان قضاوت دارد، نه مثل خدای تو که موجودی زنده.
مثل خدای صلح؟
خدای تو شما. یه منظورش اینه که خدایی که شما معرفی میکنی، نه مثل خدای تو که موجودی زنده است و هیچ درکی نسبت به خوب و بد بودن افعال تو ندارد، فقط نعوذ بالله یک موجود زنده با وسعت کل دنیا است که اگر آزار ببیند مثل خر لگد میزند، و این گونه که تو پیشنهاد میکنی بی هویت فکر پیشنهادی تو باید با او مدارا کرد تا از لگدهایی که هر روز به سر و صورت ما میخورد پرهیز کرده باشی.
روشن نیست، سوال نیست، نمیدونم،
گنگی، مشخص نیست. شما آقای مصطفی از شما سوالی پرسیدم چرا جواب ندادید، چرا سانسور کردید؟ میگویم خدای اسلام خدایی است که با شعور است و توان قضاوت بر عمل. آها این احتمالا همون آیه قبلی باشن که به اصطلاح نوشتن، تا چون به طول انجام میده خوندن سوالا معترضه که مثلا چرا سوال نپرسید، همون سوال قبلی رو دوباره تکرار کردن. دقیقا همون سوال قبلی رو تکرار کردن. دوست دیگه نوشتن که شما اصلا خودکاوی فروید هورنای را قبول دارید یا نه؟ و اگر ندارید پس چه چیزی را جایگزین آن میکنید؟
خنوک؟ اینقدر آدم نفه؟ مثل اینه که بگی که شما رمالی رو دانویسی رو رد میکنید، اگر اینا رو رد میکنید پس چه چیزی جایی اون میذارید؟ بگو این آدمی که اینو نوشته خیلی فکرش بسته هست.
بعدی بخونم؟
از همین نه.
نه از این یکی دیگه.
آره از یکی دیگه بخونم.
جناب آقای مصطفی، حضرت عالی در ترجمه های خود از آثار آقای کریشنامورتی به نحوی به ایشان توهین می کنید که اصلا چه کسی به شما اجازه داده است که در پاورقی کتاب منظور نویسنده را آنطوری معنی کنید که خودتان دلتان می خواهد. شرم‌آور است که شما با این همه ادعای روشنفکری خواننده را از برداشت یک اندیشه جدید محروم می کنید و حرف نویسنده را آنطوری تغییر می دهید که در قالب اسلام و سنت ما باشد. این دقیقا مغایرت دارد هم با حرفهای آقای مرتی و هم با ادب و احترام به حلیم فکری دیگران. البته مشخص است که جواب این انتقاد را هم مانند دیگر پاسخهایتان از توی تان در می آورید. و به هر صورت شما اجازه ندارید که برای حرف دیگران منظور سازی کنید و به هر صورت شما اجازه ندارید که برای حرف دیگران منظور سازی کنید. اگر هم قادر به انجام این کار نیستید لطفاً بروید پی کارتان.
یعنی که اگر قادر به انجام این کار نیستید یعنی نمیتونید که مثلا نمیدونم چی میگه.
میگه لابد یه پاورقی دیده که گفته فکر کرده مغایر با متن اصلیه.
آره. من اتفاقاً اینو در رابطه با مولوی یه جای توضیح دادم. بعضی ها میگن که تو از کجا میدونی که فلان داستان مولوی اینه که تو توضیح میدی؟ یا فرض کنیم این نباشه، ببین این که من توضیح میدم مفید هست یا نه. یا پاسخه. هم. مثلا مولوی میگه که گرچه منظورت کتابان فن بود، گرچه بالش کنی هم میشود. این اتفاقا معنای خیلی بسیعی داره، یعنی این که تو میتونی خیلی از اشارات منو گسترده معنا کنی، وسیع معنا کنی. حد منظورش از کتاب از قرآن میگه، منظورت کتاب آنه مصحفه، میگه تو میتونی بالشش هم بکنی، ولی اون یک منظور دیگه داره. اون خودش اینطوری میگه. حالا من میگم که اگر من معنایی کردم ازش که در حد مثلا بالش بود و مفید بود، اشکالی نداره.
بله.
از حرف مثلا کریشنامورتی.
محمد نوشتن که با سلام و خدمت آقای مصطفا، به نظر شما این مطلب نقل از پیامبر اسلام چه معنایی دارد؟ ای علی، در مسابقه یه تقرب به خداوند اگر بر مرکب علم و دانایی و اندیشه سوار شوی، از هر کسی دیگری حتی آنان که با نماز و روزه به سوی خداوند می شتابند پیشی می گیری و به قرب خداوند نائل می شوی. حکیم ابو علی سینا، رساله معراجیه.
خیلی زیباست، جمله خیلی قشنگی. این حکایت برای می کنه که محمد، حضرت محمد چه ارزشی برای عقل و خرد قائل بوده.
ایشون سوالی که پرسیدم، من فهم کنم یه نوع اعتراض دارم به شما، میدونید به چه صورت؟ این که تو این جمله اومده که دانایی اندیشه، به خصوص اندیشه، و این که شما اندیشه رو نفی میکنید.
من نه اندیشه رو نفی میکنم.
بله، ایشون منظورش چیزی بوده.
این من که یک جای توضیح دادن که فرق توهم و اندیشه واقعی چیه.
بله،
اندیشه اغلایی، اندیشه
خردمندانه.
منظور چه نوع اندیشه ای که شما نقد میکنید؟
من توضیح دادم. من توضیح دادم که اندیشه رو رد نکردم، توهم رو رد کردم. خب
دستفانه خیلی فقط به ظاهر میگم، مثلا کلمه رو میگیرم.
آره،
کلمه اندیشه رو میگیرم. بعد
آره،
مثلا کلمه
جمله رو اشاره میدن با یه مثلا آیه قرآن.
بله، یه جمله دیگه مثلا همون کلمه به کار رفت.
آره، خیلی دنبال پیران عثمان میگردن.
احسان نوشتن که سلام ریشه بسیاری از مشکلات رو اینجور که من فهمیدم شما در فکر میدانید و معتقد هستید که اگر فکر فرو بخوابه چقدر فشارهای وارده به ما کم میشه. سوالهایی که برای من پیش میاد اینه که اولا اگر قرار باشه فکر فرو بخوابه، پس فرق من انسان با یک حیوان باید در چی باشه؟
بهش بگو برو کتابا رو بخون. با عصبانیت هم دارم اینو میگم. چقدر توضیح بده که منظور من از فکر چیه؟ آدمی زاد یه حساب میگم همین؟ آخه چقدر من توضیح بدم، هی تکرار کنم که باشه منظور من از این فکر نیست که این خونه رو چجوری بسازی که توش خوب زندگی کنی، این بخاری چجوری توی سرما روشن کنی، توی گرما خاموش کنی. این فکرها رو من رد نکردم.
دوم
بقیه شو نخون از این مرده.
بس
این آدم نمیتونه سوال دقیق بکنه.
خیلی
یعنی بنویسا تو همین چیزش.
صدای خودتون رو میشنوه.
خیلی خوب.
یه دوستی نوشتن که شبستری در گلشن راز قسمت‌های اول در مورد تفکر مطالبی آورده، آیا منظور شما از فروخوابیدن فکر فروخوابیدن فکر منفیه؟
آره.
آیا شما به گفته شبستری موافقید در آلا فکر کردن شرط راه است؟
در چی؟
آلا؟ یه نه جمله هست فکر میکنم حدیث باشه که لا تفکر و فی ذات الله بل تفکر و فی آلاء الله.
برای من روشن نیست آلاء الله.
این که میگید این که خوندم دوستی نوشتن که با سلام، گریه پیامبر بر مرگ فرزندانش را چگونه توجیه میکنید؟
چه سوالی میکنید؟
یعنی میگن که اگر یه انسانی رهوا باشه دیگه بر مرگ فرزند گریه نمیکنه.
من توجیه ندارم، چیزی ندارم، حرفی ندارم. این سوال برن که چه کمکی میکنه برای به این که تو رها بشی؟
فرضاً اگه جوابی هم برای این سوال باشه
اگر جوابی من چه کمکی به تو میکنه؟
خانم اکرمی مینا نوشتن که سلام، نمیدانم چگونه بگویم، فقط این را بگویم که دلیل زنده بودنم را نمیفهمم. روز به روز به پوچ بودن و بی‌ارزش بودن خود بیشتر پی میبرم. هر روز در آرزوی مرگم، با آنکه میدانم مرگ من مشکلی از من حل نمیکنه. به من بگویید چه کار کنم. به هیچ چیز دنیا علاقه ندارم و وابسته به هیچ چیزی و هیچ کسی نیستم. قبلا هم برایتان این حرفا را نوشتم ولی هیچ جوابی نگرفتم.
بازم جواب ندارم به این موضوع.
لطفاً اگر شده یک کلمه هم به من بگویید، راهنماییم کنید.
الان تو با اصالتت زندگی نمی کنی، بنابراین نمیدونی اون که میل زندگی نداره، اون که میل زندگی نداره اصالت توست یا یک پدیده عرضیه. اگر اصالت توست خب خودت جواب ازش بگیر. چرا از مصفا میپرسی؟ فرض کنی مصفا به اصالتش رسیده و میتونه به تو جواب بده. حالا تو اگر نارضایتی داری از زندگی به سطوح آمدی، از دو حال خارج نیست، یا اصالتت که ازش به سطوح آمده ای، یا یک پدیده زائده، یک پدیده عرضیه، یک زائده ذهنیه، اون چیزی که من میشونجم هویت فکری. بنابراین تو فعلا اون زائده رو بذارش کنار، بعد ببین اصالتت چی به جواب میده. روشنه؟
سه برگه دیگه مونده انشاءالله. امید نوشتن که اگر انسان بالغ هستی را باور ندارد و فقط برای او یک بهانه است، چرا وقتی انسان خود را از هستی متشخص محروم می‌بیند و احساس حقارت می‌کند، واکنش‌های مانند دیوانگی یا حتی خودکشی از او بروز می‌کند؟
یعنی چه؟ خود سوالش چیه؟
یه بار دیگه می‌خونم سوال رو. اگر انسان بالغ هستی را قبول ندارد،
یعنی هستی رو؟
منظورش اینه که اگه هویت فکری باطله، واقعیت نداره، چرا وقتی انسان خود را از هستی متشخص محروم می‌بیند و احساس حقارت می‌کند، واکنش‌های مانند دیوانگی یا حتی خودکشی از او بروز می‌کند؟
سوالش روشن نیست. اینکه انسان اگر خودش رو در حالت در تجربه تشخص نمی‌بینه، این حالت دیوانگی بهش دست می‌ده، دلیل اینه که باید دنبال تشخص باشه یا تشخص اصالت داره؟
سوالش هم گنگی هست.
آره.
فرض رو من چیز غلط گذاشتم. آره. اولش میگه اگر بالغ چی؟
انسان بالغ هستی رو باور نداره.
نه دیگه، وقتی که
هستی یعنی همون تشخص و حقارت
باور داره. پس
درست.
این همه من حرف زدم، نباید محتوای اون چیزایی که من گفتم درک کنه؟ بگو محتوای حرفای متفاوت درک نکرده ای.
ما بارها بارها تکرار کردیم تو این پرسش پاسخ ها توی سایت که دوستان حتما کتاب ها رو با دقت بخونن، یه بار دوبار هم نخونن، بیشتر بخونن، خوب تعامل کنن. متاسفانه سوالایی که میکنن طوریه که اصلا انگار تو باب نیستن.
آره احسان، اگر تشخص اصالت داره تو دردت پس چیه؟ مسئلت چیه؟ چرا اگر اصالت داره تو چرا باید دیوانه بشی اگه نداشتنش؟
آقای علی مردانی پرسیدن که اگر فرد در هنگام مراقبه به یک چیز، مثلا یک تصویر یا یک شیء خیره شود، به نظر شما مفید است؟
این مراقبه نیست، هیچی نیست، تخییر ذهنه.
آقای فاطمی علی نوشتن که با سلام، منظور مولوی از این بیت چیست؟ آب کم جو تشنگی آور به دست، تا بجوشد آبت از بالا و پست. مفهوم عینی تشنگی چیست؟
اینه که در جای دیگه میگه که آن که در کف داره در آب سیاه، او چه داند لطف دشت و رنج چاه. نه رنج چاه رو ما حس میکنیم نه زیبایی دشت رو. زیبایی دشت رو نباید بهش بیندیشیم، لااقل رنج درون چاه رو حس کن، در حالی که ما حس نمی کنیم. این که میگه تشنگی آور به دست اینه که حس کنیم
رنج رو، یعنی حس کن
رنج رو، حس کن
وخامت هویت فکری
رو. احسن، وخامت هویت فکری رو حس کن. این که چقدر پوست زندگی میکنیم ما، من تو
زمنان چگونه میتوان انواع تخدیرهای روانی که هویت فکری در کار میکند را تشخیص داد؟ انواع تخدیرهای روانی
را
که هویت فکری در کار میکند تشخیصشون داد؟
تشخیص داد.
تشخیص.
من رو این موضوع فکر نکردم، بذار فکر کنم بعدا جواب تو میدم، شاید بتونم فکر کنم، یادم باشه فکر کنم.
البته یه اشاره هایی تو همطور کتاب،
خب بعضی ها رو
آره
گفتی، بعضی ها رو توضیح داده، همین لابد بیشتر میخواد، مثلا انواع تقدیر ها. اینجا من بنویسمش اینو.
باز ایشون نوشتن که ظاهراً آگاهی هم میتواند مخدر خوبی باشد. آگاهی میتونه مخدر باشه؟
نه، آگاهی به این معنا که من آگاه شدم، خردم درک کرد که به صرف این که مادرم به من گفت تو حقیری و بابام گفت متشخصی، وجود نداره، من صاحب هویت نشدم. این یعنی آگاهی.
احتمالاً ایشون آگاهی، شاید، من حدس میزنم، به معنی دانش به کار بردن، که مثلا دانش میتونه مخدر باشه. با سلام خدمت شما، من تازه موفق شدم با ایده شما آشنا بشم با مطالعه تفکر زائد، فوق‌العاده بود. البته برای اولین بار از طریق خانم رحمانی با شما آشنا شدم و از این بار خیلی خوشحالم. سوالاتی داشتم. رابطه تفکر واقعی با دین اسلام چیست؟ این که قبلا به ما میگفتن هر چیزی که میخواهید بهش فکر کنید و از قدرت تجسم حرفهایی میزنند و چه مسائل مادی و چه معنوی، و من خودم تجربه کردم، شما نظرتون در این مورد چیه؟
روشن هست سوالش؟
من فکر میکنم ایشون هنوز کتاب خوب نخوندن.
نه، سوال شما روشن نیست.
بعدش نوشتن که میگید در مورد مسائل مادی از فکر استفاده کنید. آخه مادیات بعضی اوقات با مسائل معنوی توأم میشه، چه باید کرد؟
مثل چی؟
مثال کاش که میزدن دوستان.
بود مثال بزن. مثال زده؟
نه.
شاید مثال منظورش اینه که یه نفر فقیره، من میخوام به اون پول بدم، پول یه چیز مادیه، ولی اینکه بدم یا نرم یه امر معنویه. نه، شاید مثلا میخواد اینو بگه. ولی خود این سوال من دربارش فکر میکنم که آیا فکر جز امور مادی نقش دیگری داره؟ به نظر تو داره امیر؟
به نظر میرسه فکر ابزار ارتباط با مادیات
دیگه. منم به نظرم همین میرسه،
ابزار رفع نیازهای مادی.
کاری دیگه نمیتونه بکنه در... یا باید بگیم مادی یا معنوی. خدا رو که خود اسلام میگه قابل شناخت نیست، چون ابزار شناخت ذهنه، و بنابراین به همین جهتی که میگه سعی نکن بشناسی خدا رو، مولوی میگه. پس دیگه معنویات چی اگر وسیله ارتباط با مادیات نیست؟ به نظر من طوری دیگه نمیرسه. فکر اصولا یک پدیده سطحیه، بنابراین نمیتونه با مادیات که جوهر داره در ارتباط باشه. یعنی چی در ارتباط با معنویت بودن در زمینه فکر؟ یعنی چی؟ من مثلا در ارتباط با مادیات میگم که خب این ماد ترش نخورن، فاسد نخورن. در معنویت یعنی چی؟ چجوری فکر کنم؟ یه مثال بزنم. خانمی که خانم رحمانی با من آشناتون کرده،
من یه ایراد بنی اسرائیلی به اصطلاح مقدر هم بگیرم اینجا، احتمال قوی من حدس میزنم بعضی افرادی که مثلا این جمله شما رو میشنوند که شما میگید من باید در مورد این قضیه فکر کنم، شما الان مثلا گفتید من باید در مورد این قضیه فکر کنم، میگن که شما این فکر رو که اینقدر نفت میکنید پس چطور الان داره میگه من باید در مورد این قضیه فکر کنم؟
خب میگه مثلا انواع وسایل تقدیر رو بگو، بعضی هاشو من گفتم، الان حاضر ذهن نیستم که وسایل دیگه چیه، موردهای دیگه چیه، فکر کنم ببینم چیه. مثلا این تقدیر غیر از تعبیره.
منظور از این که میگید من فکر کنم راجع به این قضیه چیه؟
تأمل کنم، بررسی
تأمل کنم،
یعنی توجه کنم درونم که ببینم آره، این مکانیسم
هم
این
خودم هم دیگران
یا دیگر
که این چیز مثلا همین تقدیرها چه ابعاد دیگری دارن و اصلا لازم هست یا نه، اصلا لازم هست یا نه،
چی لازم هست یا نه.
ابعاد تقدیر، ببین اگر این میخوام این حکایت مولوی رو بگم که میگه چون که صد آمد نود هم چون که صد آمد نود هم پیش ماست. اگر من عمیقا درک کنم که کل این ماجرا باطله، هویت فکری دیگه، اینها جز اون نردها میشه توشه که تقدیرها از بین رفته، مسائل تقدیر، توجیه ها، خودفریبی ها، نمیدونم همه چیز، یعنی اگر من عمیقا درک کنم که نیست خود، تمام شد
دیگه، به شاخ و برگ ها پرداختن دیگه لازم نیست. از این جهت شما میگید که آره. لازم هست بپردازیم یا نه؟
آره،
به این موضوع
هست. آره لازم هست من بپردازم یا نه، بذار فکر کنم ببینم. و فکرم اگرم بگم فقط برای روشن تر شدن صورت مسئله است، و الا اصل مسئله اینه که تو چند کلید هست که باید توجه کنی بشه، هم مولوی رو اینا تکیه میکنه هم کریشناموتی. یکی این که میگه look at what is، با آنچه هست نگاه کن. این مولوی چه میگه در رابطه با واقعیت ها؟ چرا بارها میگه که دوربین میبینند و هم میدوند، هر قدم زین آب تازی دورتر، دودوان سوی سراب باقرت، این آن عظمت حجاب آن شده که به تو پیوسته است و آمده. میگه که این ترحمات، دویدن ها باعث میشه که تو از واقعیت دور بیفتی. خب یکی اینو میگه، یکی میگه که The observer is observed، مشاهده کننده و مشاهده شونده. لیکن این همون تمثیلی که مولوی در غلام احمد میگه و زیاد هم تکیه میکنه به این چیز. یکی هم نگهیشون، نه مولوی کریشناموتی روی این ستا خیلی تکیه میکنه، مولوی هم دقیقا روی این ستا تکیه میکنه. در یا مثلا من میگم که بیا یه دل میگن چرا از اسلام صحبت میکنی، من یه جایی میگم که حضرت محمد یه روزی داشته قبل از بعثت با انگشترش بازی میکرده، از طرف خداوند وحی میرسه که این محمد ما تو رو مبعوث نمیکنیم برای انجام کاری که در آن فایده ای وجود ندارد. حالا این یک سمبوله، یک هشداره، یک انذاره. تو انسان آیا عقل، منطق حکم میکنه که مثلا اون چیزی که بهش میگیم خود اون رو حمل کنی تو ذهنت یا نه؟ اگر تو مفید اندیش باشی نه. بنابراین کاری به بقیه چرا داری؟ ببین چه اندیشه مفیده و چه اندیشه مفید نیست، نه؟ چه کار به بقیه داری؟ بازم هست سوال؟
بله، بگو. من حالا شما داشتی سوال میکردی، این سوال برام پیش اومد که چطوره که تا حالا شما این همه سخن از کیشامورتی، از مولانا نقل کردی، کسی به شما نگفته که چرا شما از اینها اتوریته میسازی، ولی وقتی که مثلا دو تا جمله از حضرت علی و پیامبر و قرآن و دین و اینها نقل میکنید میگن چرا از اینها اتوریته میسازی؟
آره.
این خیلی جالبه.
خودی چرا نمیگی به من، چرا به من نمیگی که کتابای مولانا کیشامورتی چرا ترجمه کردی؟
بسیار. این سوالی که نکن سوال آخر از خانم هانیه ربطی بود و نوشتن که شما کلاس هم دارید که ما به این دوستمون توصیه میکنیم به سایت مراجعه کنن، تو سایت تمام جزئیات و اینها در مورد جلسات و اینها همه آمده.